ثانیه‌های آغازین شنبه 11 آذر 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شما از هر کجای دنیا که صدای ما رو در رادیو فردا میشنوید، من سپیده بهکام هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله. پیش از شنیدن گزارش ها اجازه بدید که خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت بهداشت غزه که در کنترل حماس است اعلام کرد که در حملات روز جمعه اسرائیل به غزه تا کنون 178 نفر کشته و 589 نفر زخمی شدند. صبح جمعه ارتش اسرائیل اعلام کرد که حماس به تعهدات خود برای آزادی گروگانها عمل نکرده و ارتش این کشور پس از یک هفته آتش‌بس موقت عملیات در نوار غزه را از سر گرفت. اسرائیل میگوید هنوز 126 اسرائیلی و 11 تن از اتباع خارجی در نوار غزه در اسارت حماس و دیگر گروه‌های افراطی هستند. رویترز در گزارش اختصاصی خبر داد که اسرائیل قصد دارد پس از پایان جنگ در غزه در مرز خود با این باریکه از سمت غزه یک منطقه حائل ایجاد کند. این خبرگزاری به نقل از 3 منبع آگاه در منطقه نوشت اسرائیل طرح خود را به کشورهای مصر، اردن، امارات، ترکیه و عربستان سعودی اطلاع داده است. هیچ یک از این کشورها تا کنون در این مورد واکنشی نشان ندادند. اوفیر فالک، مشاور سیاست خارجی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در این خصوص به رویترز گفت این طرح بر اساس یک فرایند 3 مرحله‌ای بنا شده که عبارتند از نابودی حماس، غیر نظامی سازی غزه و رادیکال زدایی از این منطقه. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل به رویترز گفته است که هنوز معلوم نیست عمق این منطقه حائل چقدر باید باشد. یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفت آمریکا مخالف هر طرحی است که وسعت سرزمین فلسطینی را کاهش دهد. نخست وزیر بریتانیا گفت کشورش در حال بررسی امکان کمک رسانی به غزه از راه دریاست، زیرا کمک رسانی ها از مرز رفح کافی نیست. ریشی سوناک که روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در دبی سخن می گفت از شروع دوباره جنگ ابراز تأسف کرد و گفت امیدوار است که روند تسهیل شده توسط قطر از سر گرفته شود. نخست وزیر بریتانیا که برای شرکت در نشست کاپ 28 به دبی رفته بود در آنجا با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل و رهبران مصر، قطر و اردن در مورد گام‌های عملی برای ایجاد وقفه در جنگ گفتگو کرد. در خبر دیگر، بیژن رفیعی، بنیانگذار و سردبیر مجله دنیای ورزش، روز پنجشنبه 9 آذر در سن 88 سالگی در آمریکا درگذشت. رضا قوی فکر، دبیر انجمن پیشکسوتان مطبوعات، با انتشار مطلبی در خبرگزاری ایسنا درگذشت بیژن رفیعی را تایید کرد. آقای قوی دل درباره بیژن رفیعی نوشت او هنگامی که 31 سال بیشتر نداشت طرح انتشار مجله ورزشی را به عباس مسعودی مؤسس روزنامه اطلاعات داد که با استقبال او روبرو شد. اولین شماره دنیای ورزش در 16 شهریور سال 1349 با صفحات رنگی منتشر شد. تیراژ مجله دنیای ورزش بعد از چند سال به 100 هزار نسخه رسید که برای مجله ورزشی در ایران بی سابقه محسوب می شد. بیژن رفیعی در سال 1358 از فعالیت‌های مطبوعاتی کناره گرفت و بعدها به آمریکا مهاجرت کرد. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد که به دلیل شدت آلودگی هوا روز شنبه 11 آذر ماه تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در نواحی ششگانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش فلاورجان، پیربکران، نجف آباد، خمینی شهر، شاهین شهر، برخار، مبارکه، زرین شهر و فولاد شهر به صورت غیر حضوری برگزار خواهند شد. همچنین مهدهای کودک، پیشتابستانی و مدارس استثنایی در مناطق یاد شده تعطیل خواهد بود. کلاس‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود و مراکز فرهنگی، ورزشی و مسابقات ورزشی تعطیل خواهند بود. همچنین بنابر اعلام استانداری اصفهان روز شنبه طرح زوج و فرد از ساعت 8 صبح تا 13 و 16 تا 21 در شهر اصفهان اجرا می‌شود.
سپاسگزارم حمید فاطمی. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، پس از پایان وقفه موقت و بشردوستانه در نوار غزه، هر دو طرف اسرائیل و حماس یکدیگر را به شکستن و نقض وقفه متهم کردند. عذرخواهی می‌کنم. تصویب طرح جلوگیری از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار آزاد شده در مجلس نمایندگان آمریکا، آینده روابط دو کشور ایران و آمریکا به کجا خواهد کشید؟ نخستین روز از کنفرانس تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ 28 در امارات متحده عربی به پایان رسید. گزارشی خواهید شنید در این مجله درباره این کنفرانس. ارتش اسرائیل بامداد جمعه 10 آذر در بیانیه اعلام کرد که گروه حماس مفاد توافق وقفه عملیات را نقض کرده و ارتش این کشور عملیات خود را در غزه دوباره آغاز کرده است. حماس هم اسرائیل را مقصر نقض توافق معرفی کرد و مدعی شد که تل آویو پیشنهاد آزادی برای شمار بیشتری از گروگان‌ها را نپذیرفته. گفتگویی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل و امور دیپلماتیک، ساکن ترکیه، و ارزیابی او رو از شرایط کنونی و آینده درگیری بین گروه افراطی حماس و اسرائیل پرسیدم.
ببینید، قبل از امروز دست کم 3 حمله علیه اسرائیل و مواضع اسرائیلی ها توسط نیروهای حماس انجام شده بود، دست کم ظرف 24 ساعت گذشته، و خود اسرائیل هم البته عملیات های جنگی دیگه رو نه در نوار غزه بلکه در کرانه باختری داشت انجام میداد، و در طول حالا چند ساعت گذشته به نظر میرسه که اون مذاکرات، حالا مقامات اطلاعاتی میشه گفت، حالا چند روز گذشته مذاکرات مقامات اطلاعاتی آمریکا، یعنی CIA، مصر، اسرائیل و قطر درباره غزه، بخش‌هایش به شکست انجامید، و البته میشه گفت مذاکرات بین حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر هم عملاً به شکست انجامیده، چون به نظر میرسه که در این تبادل‌ها و این توافقات قرار بوده که اسرائیلی‌ها بخوان از حماس که نظامیان اسرائیلی که زن هستن اونا آزاد بشن، چون همونطور که میدونید تا الان در این وقفه کوتاه مدت هیچ نظامی اسرائیلی آزاد نشده. بنابراین به نظر می رسه که خواسته اسرائیلی‌ها این بوده که نظامیان زن آزاد بشن، ولی ظاهرا حماس این رو قبول نکرده، مضافه بر اینکه هر دو طرف دارن اشاره میکنن که دیگری این آتش‌بس موقت یا وقفه کوتاه رو نقض کرده. بنابراین واقعیت این هستش که به هر دست کم در مقطع فعلی این وقفه کوتاه مدت یا آتش‌بس موقت نقض شده و اسرائیل همین امروز دست کم 200 موضع حماس در مناطق شمالی و جنوبی غزه را از جمله در خان یونس و رفح هم مورد حمله قرار داد، و من فکر می‌کنم که این وضعیت جنگی دست کم در کوتاه مدت در ساعات آینده و در روزهای آینده ادامه پیدا خواهد کرد، ولی همچنان مقامات آمریکایی دارن سعی می‌کنن که از طریق قطر میانجیگری خودشون رو ادامه بدن، و البته برای اسرائیل مسئله گروگان هنوز یکی از اولویت‌های اصلی در این جنگ هستش. بنابراین میشه گفت در کوتاه مدت این وضعیت جنگی داره پیدا خواهد کرد.
به هر حال آقایی، چیزی که هست اینه که آتش بس موقت به هر حال نقض شده. فکر میکنید که چه آینده‌ای رو میشه متصور شد با توجه به اینکه هر دو طرف یک سری ادعاهایی رو مطرح میکنن و اهدافی رو برای خودشون متصور میشن و در واقع از ادامه این جنگ به دنبال چیزی هستن؟ کدوم یکیشون فکر میکنید که بتونه به اون اهداف دست پیدا کنه؟
ببینید، اسرائیل 3 هدف راهبردی مشخص رو در این عملیات نظامی برای خودش در نظر گرفت: 1. آزادی گروگان‌ها، 2. از بین بردن قوای نظامی حماس یا تضعیف حداکثری اون، و 3. ایجاد واقعیت امنیتی جدید در غزه به شکلی که دیگه حماس هیچ گونه قوای حکمرانی نداشته باشه. به نظر من اسرائیل این عملیات زمینی خودش رو ادامه خواهد داد یا کلاً عملیات نظامی خودش رو، در این حال تلاش خودش رو می‌کنه که از طریق میانجیگری که قطر داره انجام میده شرایطی رو فراهم بکنه که تعداد گروگان‌های بیشتری آزاد بشن. اینجا یا گروگان‌های همشون آزاد میشن یا آزاد نمیشن. اگر همه گروگان ها آزاد بشن یک مقدار کار برای اسرائیل سخت است، ولی به نظر میرسه که حماس نمیخواد کارت گروگان ها رو به طور کامل بازی بکنه. بنابراین در کوتاه مدت و میان مدت چاره‌ای برای اسرائیل وجود نداره. اگر هیچ گونه توافقی نشه، یعنی توقف جنگ به صورت موقت هم دیگه ادامه پیدا نکنه، هیچ راهی نداره جز اینکه از طریق نظامی به اهداف خودش برسه. بنابراین این یک راه برای اسرائیل هست و عملیات زمینی خودش رو یا نظامی خودش رو حتی در جنوب نوار غزه به نظر من ادامه خواهد داد، یعنی در رفح و خان یونس. ولی در این حال به نظر میرسه که اسرائیل داره سعی میکنه که آمریکا رو مجاب بکنه که اگر آمریکا خواهان این هستش که اسرائیل گزینه نظامی رو ازش منصرف بشه، شرایطی رو به وجود بیاره که حماس از منطقه غزه کلا خارج بشه. یعنی آنچه که اسرائیل داره انجام میده این استش که حتی شده از طریق دیپلماتیک آمریکا یک منطقه امن عاری از حماس رو در کل نوار غزه به وجود بیاره، به صورتی که یک نهادی به نظارت عربستان و امارات یا یک کنسرسیومی از کشورهای عربی بیاد قدرت رو در دست بگیره در غزه و حماس هم هیچ نقشی نداشته باشه و بعد این رو واگذار کنن به سازمان ملل. بنابراین من فکر می‌کنم که وضعیت واقعا پیچیده است، ولی اسرائیل در کوتاه مدت، در روزهای آینده و ساعت آینده به نظر من با یک نوع شدت بیشتری عملیات زمینی خورش رو و عملیات نظامی خورش رو در شمال غزه و در جنوب نوار غزه ادامه خواهد داد.
توماژ صالحی، خواننده رپ اعتراضی که به تازگی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، مجدداً به دست شماری از ماموران لباس شخصی در بابل دستگیر شد. نگین نیکنام، ادمین صفحات توماژ صالحی در شبکه‌های اجتماعی که ساکن آلمان هست، گفتگویی داشته با مهدی طاهباز، همکارم در رادیو فردا، و درباره تازه‌ترین وضعیت این خواننده معترض پس از بازداشت دوباره توضیح داده.
خب همونطور که من اعتراضی کردم، دیروز 9 آذر عده لباس شخصی مسلح با کلاشینکوف و کلت کمری به طرز وحشیانه حمله کردن به توماژ و همراهانش و با ضرب و شتم و چشم بند و به صورت کاملا خشونت‌آمیز بدون ارائه حکم قضایی و کارت شناسایی و کاملا غیرقانونی منتقلش کردن به مکانی نامعلوم. منابع محلی به من گزارشات تایید نشده‌ای دادن که این بازداشت با خشونت تمام بوده و ضرب و شتم شدید بوده و لباس شخصی‌ها فریادهای پیاپی می‌زدن تا در اونجا ایجاد رعب و وحشت برای مردم بکنن تا پراکندشون بکنن. در حال حاضر هم اطلاعی از محل نگهداری توماژ متاسفانه نیست. به دروغ به خانواده‌اش گفتن که منتقل شده اصفهان. امروز خانواده پیگیری کردن، اونجا بودن و در واقع خواستار ملاقات یا تماس تلفنی یا اینکه توماژ اصلا کجاست اینو خواستن و بهشون جوابی ندادن و گفتن اینجا نیست. از طرفی هم در بابل گفتن که ما فرستادیم تهران و به نظر میاد که با این کارها دارن وقت میخرن و ما نمیدونیم مثلا توماژ الان سالم هست یا چه اتفاقی براش افتاد.
اون همراهانی که با توماژ بودن، هم از اونها اطلاعی دارید؟ آیا از اونها هم کسی دستگیر شده یا خیر؟ و اینکه جزئیات بیشتری ندادن در رابطه با دلیل بازداشت توماژ؟
دو نفر از همراهان توماژ همون دیشب در واقع بعد از یک دو ساعت من مطلع شدم که آزاد شدن. در مورد دستگیری توماژ هم در واقع علتش همون پخش ویدیوی روی یوتیوب بوده که خودشون گفتن.
و اون ویدیویی که از توماژ منتشر شد، آیا در فاصله آزادی توماژ شما باهاش در ارتباط بودین؟ آیا خود توماژ از تبعات احتمالی انتشار این ویدیو آگاه بود؟
بله، در تماس بودیم و دیگه همه میدونیم که این توماژ هم آگاه بود به این موضوع و همه میدونیم که حکومت در حال حاضر سیاست سرکوب و خفقان حداکثری رو پیش گرفته و کوچکترین صدای انتقاد یا اعتراضی رو میخواد خفه کنه و توی این مدت هم خب دیدیم که با خانواده دادخواه شکن. توماژ هم تو اون ویدیو نکات مهمی رو مطرح کرد. یکی این که از شکنجه هایی که در لحظه بازداشت و بعد از بازداشت 252 روز در انفرادی با چراغ روشن نگهش داشتن و آدرنالینی که موقع بازداشتش به گردنش تزریق کردن تا درد حداکثر رو تحمل کنه و 12 ساعت با دست و پای شکسته و ضربات متعدد به سر و شکنجه های وحشیانه دیگه در واقع شکنجهش دادن، اینها رو همه رو گفت و اینها بالاخره افشاگری ها و نکته های مهم بود. هرچند که من قبل از آزاد شدن توماژ هم اینا رو همه رو عنوان کرده بودم و گفته بودم. یه نکته دیگه که خب به نظر من، نظر شخصی من مهم بود، این که خب توماژ توی اون ویدیو عنوان کرد که مثلا معاون دادستان یا افرادی که بازپرس اونجا اختیار خودشون نداشتن و نگران توماژ بودن، حالا تا حدی حالش رو میپرسیدن و این حتی احوال پرسی رو با ترس و استراب از اطلاعات انجام میدادن. یعنی اونا از اینا میترسیدن و این به نظر من خب یک شکاف درون حکومتی رو نشون داد که اونا خیلی خوششون نمیاد از این قضیه و انتظار می‌رفت که در مقابل این موضوع واکنش تندی بدن و در نهایت باعث اتهامات به نظر من انحرافی و بی‌اساس کارشون رو توجیه کردن.
نگین نیکنام بود ادمین صفحات توماج صالحی در شبکه‌های اجتماعی که ساکن آلمان هست و به همکارم مهدی طهباز درباره آخرین وضعیت توماج خواننده رپ اعتراضی که به تازگی برای بار دوم دستگیر شده توضیحاتی میداد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 9 آذر طرح جلوگیری از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار آزاد شده در چارچوب توافق اخیر بین تهران و واشنگتن برای مبادله یه زندانیان رو تصویب کرد. اونطور که آسوشیتد پرس گزارش داده، جمهوری خواهان این طرح رو در واکنش به آنچه که نقش ایران در حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل خوانده اند در مجلس نمایندگان مطرح کردند. گفتگویی داشتم با فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا و ارزیابی او را از احتمال تصویب این طرح در سنای آمریکا و آینده روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از تصویب این طرح پرسیدم.
مشخص میکنه این طرح قرار بشه دامن تصویب برسه، چون باید سنا بره و اونجا احتمال اینکه رای کافی نیاره هست. همین الان چند تا از دموکرات ها مخالفت کردن و حتی این رأی که در کنگره داده شده اون اکثریت آرا رو نداره. در شرایط فعلی به نظر میاد بیشتر دارن پیام های سیاسی به کاخ سفید میدن. از طرف دیگه میدونیم انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا نزدیکه و اینها به اتفاقات و سیاست داخلی آمریکا هم برمیگرده. از طرف دیگه تنش‌های خاورمیانه هم بالاست و بعیده که کسی بخواد توی این شرایط یه تنش جدی‌تری رو ایجاد بکنه. من فکر نمی‌کنم اون رفتاری که در هفته‌های گذشته از جمهوری اسلامی دیدیم، به نظر میاد که اونها هم نمی‌خوان درگیری جنگ خودشون رو بکنن، علی‌رغم تمام صحبت‌هایی که میشه در مورد اینکه ایران علاقه منده، ولی به نظر میاد اونها نمی‌خوان تنش‌ها رو بالا ببرن و بعید وضعیت تغییر معناداری بکنه.
در عملکرد دولت بایدن چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا باعث میشه که این مصوبه تأثیر بذاره روی رویکرد دولت بایدن؟
نه، دلیل نداره. یعنی شما نگاه بکنین، حتی وقتی که انتقادات جدی‌تر هم هست، دولت بایدن کاری که خواسته رو کرده. اگر که نظر رئیس جمهور به هر دلیلی واقعا تغییر بکنه، اونجا ممکنه سیاستاش رو تغییر بده، ولی مثلا آقای بایدن در طول سالهای گذشته نشون داده که نمیخواد تنش‌ها رو با ایران بالاتر از اینی که هست ببره، دنبال این بود که راه حل مسالمت‌آمیز پیدا بکنه. با وعده این اومده بود که برجام رو احیا بکنه، حالا به هر دلیل اون کار رو نتونسته بکنه. بعیده بخواد یه توافقی رو که دولت خودش به دست آورده و به هر دلیل به یک توافقی رسیده با جمهوری اسلامی، خودش بخواد اون رو زیر سوال ببره. قبلا نگفتم حتی اگر که این طرح به تصویب میرسید، یعنی هم سنا تصویب میکرد هم کنگره، با توجه به اینکه اکثریت قاطر رو نداره، رئیس جمهور نیازی نیستش که ملزوم نیست میتونه وتو بکنه. و در نهایت حتی در دوران آقای ترامپ هم بود که یه سری از این طرحهایی که از کنگره و سنا رد میشن، حتی اکثریت آرا رو هم پیدا میکنن و قابل وتو نیستن، دولت عملا اجراشون نمیکنه، یعنی با تاخیر و تعویق و بدون سختگیری میذاره اونجا باشن. بنابراین بعید تغییر معناداری در عمل اتفاق بیفته. به علاوه این که دولت بایدن معتقده که درست یا غلط، ادعای اونها اینه که این پول قرار فقط به اقلام حقوق بشری و اقلام اساسی برسه، که خب خیلی ها نظر اینه که به هر حال پول رو میشه تعویض کرد، شما از یه جای این پول استفاده میکنین، بقیه بودجه رو به جاهای دیگه اختصاص میدین. برای این نفکر میکنم تغییر معناداری ایجاد
کنه. حالا با همه این توضیحاتی که دادید، چقدر فکر میکنید احتمالش هست که به تصویب مجلس سنای آمریکا برسه چون این طرحی؟
واقعیت رو بخواییم، من عدد ها رو اینکه چقدر تعداد دموکرات حاضر باشن رأی بدن یا ندن رو نمیدونم، ولی با توجه به اینکه سنا 50-50 الان و حالا با توجه به اون دو نفر مستقلی که با دموکرات ها رأی میدن، حتی اگه دو نفر سه نفر از دموکرات ها رأی ندن که احتمالش زیاده، چون چند نفر همین الان باش مخالفت کردن، احتمالی که رأی نیاره خیلی بیشتر از اینه که قرار باشه تو سنا رأی بیاره.
گفتگویی بود با فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا و ارزیابی او از احتمال تصویب طرح جلوگیری از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار آزاد شده در سنای آمریکا. در حال حاضر مجلس نمایندگان این طرح رو تصویب کرده. کره زمین در حال از دست دادن علائم حیاتی خود است. سخنانی هشدارآمیز که از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد در 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی در دبی در حال برگزاری است مطرح شد. در این کنفرانس ایالات متحده آمریکا متعهد به پرداخت 50 میلیون دلار به صندوق سرمایه‌گذاری کشاورزی سازمان ملل برای تأمین هزینه تولید خاک مناسب با شرایط آب و هوایی شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم خواستار حمایت از کشورهای فقیر برای کاهش تکیه آنها به سوخت فسیلی شده. جزئیات رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد به میزبانی امارات متحده عربی را در اعتراض به حضور هیئت اسرائیلی ترک کرد. علی اکبر مهرابیان هنگام ترک امارات حضور اسرائیل را سیاسی و بی ارتباط با کنفرانس تغییرات اقلیمی توصیف کرد. پیش از این رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده بودند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به دلیل دعوت شدن همتای اسرائیلیش به 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی در این کنفرانس حضور نخواهد یافت. کنفرانسی که با هدف یافتن راه حل‌هایی برای نجات کره زمین از بحران‌های زیست محیطی برگزار می‌شود. هشدار نسبت به افزایش بی سابقه گرمای زمین و خطر از میان رفتن محیط زیست در 28مین نشست تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ 28 که در شهرک اکسپو دبی در امارات متحده عربی در حال برگزاری است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره گفت:
نمی توانیم کره زمین در حال سوختن را با شلنگی از سوخت فسیلی خاموش کنیم. باید در رو آوردن عادلانه و منصفانه به سوی انرژی های تجدید پذیر شتاب کنیم. علم در این باره سخن روشنی دارد. افزایش حد اکثر 1.5 درجه گرمای هوا ممکن نیست مگر آنکه سوزاندن انواع سوخت فسیلی را متوقف کنیم، نه اینکه از آن بکاهیم.
این سخنان آقای گوترش در حضور رهبران و نمایندگان بیش از 185 کشور جهان ایراد شد. در دومین روز از کنفرانس دو هفته ای تغییرات اقلیمی، روزهای دوم و سوم کنفرانس یعنی 10 و 11 آذر ماه به سخنرانی رهبران جهان در مجمع عمومی کنفرانس اختصاص یافته است. کنفرانسی در دروازه صحرای میان امارات‌های دبی و ابوظبی کشور امارات که نیروهای پلیس سازمان ملل متحد بخش مهمی از امنیت آن را بر عهده دارند. در این کنفرانس که در گرمترین سال تاریخ بشریت برگزار می شود، برخی رهبران جهان و در رأس آنها جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دلیل جنگ در غزه و شرایط پرتنش جهانی و منطقه‌ای حضور نیافتند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود گفت که علائم حیاتی کره زمین در حال خاموش شدن است. او به افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای، خشکسالی‌های مرگبار و آتش‌سوزی‌های گسترده به خاطر گرمای هوا اشاره کرد. از سوی محمد بن زاید رئیس کشور امارات متحده عربی که میزبان 28مین نشست کنفرانس تغییرات اقلیمی است، از تشکیل صندوقی برای تامین هزینه‌های فعالیت‌های حمایت از محیط زیست خبر داد.
قرنی اعلان عن انشاء صندوق بقیمت 30 میلیارد دلار.
خوشنودم تأسیس صندوقی به ارزش 30 میلیارد دلار رو برای تأمین هزینه اقدام‌های حمایت از محیط زیست در سطح جهان اعلام کنم. این صندوق برای پر کردن خلأ تأمین هزینه اقدامات محیط زیستی تشکیل شده. این صندوق همچنین به دنبال تشویق جذب سرمایه‌ای بالغ بر 250 میلیارد دلار تا سال 2030.
50 میلیارد دلار به حلول عام 2030.
شهرک اکسپو که 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی در آن در حال برگزاری است، انرژی خود را از منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین می‌کند. برق این شهرک از صفهای خورشیدی که در جای جای آن کار گذاشته شده تأمین می‌شود. چارلز سوم پادشاه بریتانیا نیز در سخنرانی خود در کنفرانس دبی نسبت به افزایش 40% گاز متان در جهان هشدار داد. او گفت در این شرایط اقتصاد و حیات بشریت در معرض خطر قرار گرفته است. پادشاه بریتانیا همچنین ابراز امیدواری کرد که کنفرانس دبی نقطه تحولی برای نجات زمین باشد.
با تمام وجود دعا می کنم که کنفرانس کاپ 28 نقطه عطف دیگری برای اقدامی واقعی و تحول آفرین باشد. آن هم در زمانی که دانشمندان از مدت‌ها پیش نسبت به در خطر بودن محیط زیست هشدار دادند و ما اکنون شاهد به وقوع پیوستن این هشدارها هستیم.
We are seeing alarming tipping points being reached.
دیگر رهبران جهان از جمله پادشاه اردن و رؤسای جمهوری برزیل، هند، مصر، تاجیکستان، پاراگوئه، اسلوونی، اندونزی و قرقیزستان از جمله سخنرانان در نشست رهبران کنفرانس تغییرات اقلیمی دبی بودند. شارل میشل، رئیس شورای اروپا نیز در سخنرانی خود در کنفرانس دبی گفت که تلاش‌ها برای حمایت از انسانیت در برابر تغییرات اقلیمی بسیج خواهد شد. در پیشنویس توافقنامه نهایی 28 کنفرانس تغییرات اقلیمی که توسط بریتانیا و سنگاپور تهیه شده است، به صراحت از کشورها خواسته شده استفاده از سوخت‌های فسیل را کاهش داده یا آن را کنار بگذارند. ایلیا جزائری، شهرک اکسپو دبی، محل برگزاری 28 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد.
بازار تلفن‌فروشی سری
تو هر دشت
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همراه ما باشید و در ارتباط با ما 2-0-420-725-97-40 شماره واتساپ رادیو فرداست. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و دیدگاهتون رو در میون بگذارید. در حالی که مسئولان در ایران از افزایش آلاینده های هوا و شدت گرفتن آلودگی در 5 شهر صنعتی خبر دادند، یک مطالعه جدید در آمریکا نشون میده که حتی 2 ساعت ماندن در معرض آلودگی هوا میتونه فشار خون رو تا حد خطرناکی بالا ببره. گزارش اردشیر طیبی رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
یک مطالعه جدید از دانشگاه واشنگتن نشان می‌دهد که حتی قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض آلودگی هوا ناشی از رفت آمد خودروها می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه فشار خون شود. این مطالعه نشان داده که به طور مثال 2 ساعت ماندن در ساعت اوج ترافیک در شهری مانند سیاتل برای افزایش فشار خون به میزان 5 میلیمتر جیوه کافی است. این میزان از جهش در فشار خون فرد را از محدوده نرمال به محدوده فشار خون بالا میبرد. دکتر جوئل کافمن، پزشک و استاد علوم بهداشت حرفه‌ای که سرپرستی تیم مطالعه کننده را بر عهده داشته، میگوید این میزان از افزایش فشار خون چیزی است که در فردی که رژیم غذایی خود را از رژیم غذایی کم نمک به پر نمک تغییر داده انتظار می‌رود. این مطالعه همچنین بر ضرورت استفاده از فیلتراسیون بهبود یافته در وسایل نقلیه تاکید می‌کند. بدون وجود فیلترهای هپا یا همان فیلترهای هوا با بازدهی بالا، ذرات مضر از اگزوز خودروها وارد هوا خواهند شد. تحقیقات متعدد دیگری نیز قبلا ثابت کرده است که قرار گرفتن در معرض دود اتومبیل‌ها می‌تواند منجر به افزایش خطر سکته مغزی یا حمله قلبی شود و هر دوی این خطرات با افزایش فشار خون ارتباط مستقیمی دارند. این در حالی است که رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ایران از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای کرج، تهران، عراق، اصفهان و تبریز طی 5 روز آینده خبر داده. در ابتدای این هفته نیز شاخص آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها اعلام شده بود. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز اعلام کرده که یکی از دلایل آلودگی هوای پایتخت ایران استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز روز 6 تیر در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 درباره آلودگی هوا را قرائت کرده و گفته بود که طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، از 16 نیروگاه کشور 14 نیروگاه مصرف مازوت دارند. رادیو فردا اسفند پارسال بر اساس گزارش رسمی 93 صفحه‌ای وزارت نفت گزارش داده بود که پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی آنها بیش از 1/3 نفت خام دریافتی را به مازوت تبدیل می‌کنند. کسری گاز در ایران یکی از دلایل استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها عنوان می‌شود و شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا تیر ماه امسال در گزارش سالانه آمارهای انرژی جهان اعلام کرد که مصرف سوخت‌های آلوده نفتی در ایران در یه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.